أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرباحنا فداه، فعجل الله تعالى فرجه الشريف، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. المطلب الثالث، المقارنة بين تنقيح المنات وغيره. عناوین دیگری هم به خصوص در اصول عامه وجود داره که گاهی فرق بین اونها و تنقیح منات برای افرادی ممکنه روشن نشود و خرد بشه. از این جهت این مطلب ثالث برای تبیین فرق بین تنقیح منات و عناوین دیگری که اونها هم برای تعدیه حکم گاهی ازش استفاده می شود تنظیم شده تا این خلط در اذهان به وجود نیاد. ان هنا عناوین اخرى قریبه من تنقیح المنات فیجب المقارنه بینه بین تنقیح منات و بین غیر تنقیح منات من العناوین. خب یکی از راه‌های تعدیه حکم که در ابحاث گذشته داشتیم القاء خصوصیت بود. خواهیم ببینیم که فرق بین تنقیح منات و القاء خصوصیت در چیست. دو فرق در اینجا بیان شد. فرق اول این هست که در موارد تنقیح منات پیوسته موضوع مذکور در اصل تحفظ برش میشه، تغییر پیدا نمیکنه و ما از رهگذر تنقیح منات کشف نمیکنیم که موضوع امر آخری غیر اونی که در نفس دلیل اصل ذکر شده وجود داره. و همچنین در فرع هم، یعنی اون موضوعی که میخواییم حکم رو از اصل به او تعدیه بدهیم و سرایت بدهیم، اون هم الان موضوعیتهی باقی میمانه. اینجور نیست که بگیم نه اونچه که در اصل موضوع قرار گرفته و نه اونچه که در فرع است، هیچ کدوم از اینا موضوع اصلی نیستن، مثلا موضوع جامع بین اونهاست. نه، همچی داوری و قضاوتی و فهمی عرف در باب تنقیح منات نداره، بلکه میگوید یک قانونی داریم که حکم را روی اصل در اصل برده روی موضوع ویژه‌ای و اون موضوع تحفظ برش میشه و گفته میشه این قانون مال این موضوعه، اما در کنار اون به برکت تنقیح منات میفهمیم موضوع آخری که در فرع هست او هم همانند است، قانون جداگانه ای اشاره بر او جعل کرده، نظیر همون قانونی که برای موضوع اصل جعل فرموده است. اما در باب القاء خصوصیت اینجور نیست که همیشه موضوع در اصل باقی باشه و تغییر نکنه، بلکه در باب القاء خصوصیت مواردی هستش که عرف فهمش این است که اصلا موضوع اینی که در عبارت ذکر شده و در دین آمده موضوع واقعی این نیست. این از باب نمونه، از باب مثلا مثال ذکر شده و موضوع یک امر جامعی است که در بر میگیرد هم اونی را که در اصل ذکر شده و هم اونی را که در فرع ما میخواییم حکم رو به او تعدیه کنیم و سرایت بدیم. موضوع نه این است و نه آن، موضوع یک امر سوم جامعی است. البته مواردی هم در القاء خصوصیت پیدا می شود که جامع وجود نداره و با واسطه القاء خصوصیت می فهمیم موضوع منحصر نیست در اونچه که در اصل ذکر شده و غیر او هم موضوع برای این حکم هستش. البته در کجاست که ما در القاء خصوصیت میفهمیم که موضوع اینی که در اصل ذکر شده است نیست بلکه جامع است؟ اون در جایی است که در نظر عرف واقعا یک جامعه قریبه به ذهنی بین اونچه که در اصل ذکر شده و اونچه که در فرع هست وجود داشته باشه. مثلا اگر دیدیم در لسان دلیل آمده که اذا اصاب صوبک دم فاغسله یا فهو یتنجس، عرف در اینجا برای صوب موضوعیتی نمیفهمه و حالا فر مثلا میخوایم ببینیم آیا فرش هم اینجور میشود یا نه، آیا زمین سنگ هم اینجور میشود یا نه، با ملاقات با دم متنجس میشود یا نه. اینجا عرف وقتی این عبارت رو میشنود که اذا اصاب صوبک دم فاغسله یا فهو یتنجس، این از اول از همین دلیل میفهمه این صوب موضوع واقعی حکم این نیست، این از باب مثال. یعنی جسم، اونی که موضوع واقعی جسم که اگر جسمی با دم ملاقات کرد او یتنجس. حالا یک مصداقش صوبه، یک مصداقش حجره، یک مصداقش میزه، یک مصداقش چوبه، یک مصداقش چیه، یک مصداقش چیز دیگه. بله مواردی هم هست که در باب القاء خصوصیت البته جامع قریب به ذهنی وجود نداره و عرف اونجا میگوید که چند قانون وجود داره. یه قانون گفته در اصل حکم این شیء این است، یه قانون دیگری هم وجود داره که میگه اما در اذا اصاب صوبک دم فاغسله، اینجا نمیگه به تعداد اشیایی که ملاقات با دم میکنن شارع قانون جداگانه 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 جعل کرده، بلکه میفهمه که موضوع در واقع جسم ملاقی با دم است و یک قانون وجود داره و اگر در لسان دلیل فقط صوب ذکر شده این از باب مثلا مثال. اما در باب تنقیح مناد نه، ظاهر دلیل اینه که حکم مال این موضوعه و ما کشف کردیم که علت وجود این حکم در این موضوع چیست. بعد از اینکه کشف کردیم و دیدیم همین علت در موضوع آخری هم وجود داره، به زمینه اونچه که در دلیل تنقیح مناد گفتیم کشف میکنیم و به دست میاریم که حکم، همین حکم در اون امر آخر هم به عنوان یه قانون دیگر وجود داره. پس یه قانون مال اصل است و یه قانون مال فرع و فرعهای دیگر است. اینو به دست میاریم و فلزاست که در مثل مقننین عرفی یا گویندگان عرفی که جهل در اونها قابل تصور هست، اصلا ممکنه خود گوینده که حکمی را رو موضوعی آورده است به یه مناطی و به یه دلیلی اصلا اطلاع نداره که این مناط در جای دیگر هم وجود داره تا موضوع رو مثلا جامع قرار بده. اما بخلاف باب القاء خصوصیت که معمولا خود او متوجهه و میدانه و اون رو از باب مثلا مثال و نمونه ذکر کرده است، فرمایند که المقارنه بین تنقیح المناط و القاء الخصوصیه، مقارنه و سنجش بین تنقیه معنات و القاء خصوصیت برای بیان تفاوت این دوتا. قد تزهم ما تقدم فی تعریف تنقیه المنات و الغاء الخصوصیه افتراق کل من هما عن الاخر، از آنچه که گذشت در تعریف تنقیه منات و در تعریف الغاء خصوصیت آشکار گردید افتراق هر یک از این دوتا تنقیه منات و الغاء خصوصیت از دیگری. با همون تعریف ها میتونیم فرقشون رو متوجه بشیم. حیث یحصل فی الاول علی المنات و به ملاحظته یعد الحکم الی الفرع. چجور آشکار میشه؟ چون یحصل فی الاول دست یافته میشود در اولی که تنقیه منات باشه بر منات، وقوف به منات حاصل میشه و به ملاحظه اون منات تعدیه داده می شود حکم به فرع، بدون اینکه تغییر پیدا کنه موضوع، نه در اصل و نه در فرع. موضوع اصل همونیست که هست، فرع هم همونیست که موضوعش همونیست که هستش. کما اذا نهى المولى عن شرب الخمر فبه تنقیه المنات یثبت ان الاسکار علت للحکم. وقتی مولا نهی از شرب خمر میکنه، پس به تنقیه منات به دست میاریم که اسکار علت برای حکم است. اسکار علت برای حکم به همون خمره، نه این که موضوع عبارت است از مسکر که جامعه بین خمر و مثلا فقاعه یا الکل. نه، موضوع همون خمر است، فلزاست. ما که به تنقیه منات به دست میاریم که فقا هم همین حکم داره، مثلا الکل کذا هم همین حکم داره، به واسطه این قانونهای دیگری را، جدیدی را کشف میکنیم در کنار قانونی که گفته خمر حرامه. او ورد النهی عن النظر الی الاجنبیه و افترضنا ان المنات فی هذا الحکم دفع تهییج الرجال. یا از طرف جاره وارد شد نهی از نظر به اجنبیه، فرمود لا تنظروا الی الاجنبیه، و فرض کردیم که منات در این حکم چیه؟ کشف کردیم که منات در این حکم جلوگیری و دفع تهییج رجال و سبران شهوت و هیجان شهوی، پدیدار شدن هیجان شهوی در مردان است به واسطه نگاه کردن به اجنبی. خب در اینجا که در بعض روایاتی که در علل و شرایع وارد شده، شاید از حضرت رضا سلام الله علیه هستش که علت و حرمت نظر همین تهییج رجال. خب حالا این رو وقتی ما کشف کردیم و به دست آوردیم، و به ملاحظتهی، پس به ملاحظه این منات که تهییج باشه، تهییج رجال باشه، ثابت می شود حکم حرمت برای تبرج و ایزاء و ابداع زینت بر زنها. می فهمید تبرج بر زنها حرام، یعنی به نحو خاصی بروج و ظهور پیدا کنن بین مردان که الفات نظر اونها رو همراه داشته باشه، جلب نظر اونها رو همراه داشته باشه. مثلا یک کفش خاصی که صدا میده و چه میکنه بپوشه و بیاد که جلب توجه میشه، که این تبرج. یا زینت خودش رو، حالا زینت های مختلفی که به کار میبرن اینا رو آشکار کنه، یا لباس خاصی که زینت حساب میشه آشکار کنه و با این میخواد بیاد بین مردان، این بر اونا حرامه. که تبرج اصلا غیر نگاه کرد مال مرده، تبرج زن، ابداع زن زینتش را، آشکار کردن زن زینتش را، این اصلا قانون دیگری، اون مال مردا بود، این مال خانم هاست. ما به واسطه این تنقیه منات که میبینیم همین مفسده تهییج رجال در مورد تبرج خانوم ها هم وجود داره، در مورد ابداع زینت و آشکار کردن زینت از نواحی خانه ها هم وجود داره، میفهمیم قانون دیگری پس شاره داره که اینها رو هم حرام فرموده است. پس اصلا موضوع در اصل سر جای خودشه، موضوع در فرع هم که تبرج باشه یا ابداع زینت باشه سر جای خودشه. و اینجا هرگز ما در باب تنقیه منات نمیفهمیم که یه موضوع وحدانی جامع بین اینها که مثلا ما کان سببا للتحییج، چیزی که سبب تحییج هست، این رو شارع حرام فرموده باشه، یه موضوع واحد که یه مصداقش بشه نظر مرد مثلا و یک مصداقش بشه و تبرج خانم‌ها و یک مصداقش بشه ابداع زینت اونها. نه، عرف اینجا حکم نمی‌کنه، این برداشت رو نمی‌کنه که یه قانون واحدی هست که موضوعش ما کان سببا للتحییج باشه اونا مصادیقش باشه. نه، اینجا میگه قانون‌های مختلفی است، چند تا قانون وجود داره. البته منشأ جهل این قانون یک علت واحده، قانون‌های مختلف. فبه ملاحظتهی، به ملاحظه این منات که تحییج رجال باشه، ثابت می شود حرمت تبرج برای خانم ها و ابداع زینت برای خانم ها من دون ان یلزم تغییر الموضوع الا ما کان سببا للتحییج، بدون اینکه لازم بیاد از این تنقیه منات تغییر موضوعی که در اصل داشتیم که نگاه کردن بود به چی؟ تغییر پیدا کنه به این ما کان سببا للتحییج، که موضوع ما کان سببا للتحییج این امر کلی و عام قرار داده شده باشه. نه، پس در اولی که تنقیه منات موضوع اصلا تغییر نمی کنه. و اما ثانی که الغاء خصوصیت باشه، فقط یتغیر فیه موضوع الحکم، گاهی موضوع حکم در او تغییر پیدا میکنه، البته گاهی هم نه. فقط یتغیر فیه موضوع الحکم و یستکشف ان الموضوع فی الواقع هو الاعم، موضوع واقعی او چیزیست اعم از اونی که وارد شده در لسان دلیل و ذالک، و اونی که در لسان دلیل ذکر نشده و در فرع است، اعم ما ورد فی لسان دلیل و ذالک. و ذالک اذا کان هنالک جامع عرفیون، این و ذالک ابتدای کلامه، اعم است از اونه که در لسان دلیل ذکر شده. مثلا فرموده اذا شکر رجل بین الثلاث و الاربع یفعل و کذا، میفهمه موضوع اعم مکلف از زن و مرد، اعم از اونیست که در لسان دلیل ذکر شده. یا در اون مثال که میزدیم اذا اصاب اصاب کل دم فقسل هم، میفهمه موضوع الجسم الملاقی است نه خصوص سو. این مطلب که عرف میفهمه در باب الغای خصوصیت که موضوع اعمه و اونی که خصوص اونی که در لسان دلیل ذکر شده نیست کجاست؟ و ذالک، این استکشاف این که موضوع در واقع اعمه است در جاییست که بوده باشد، جامع عرفیون بین الموضوع المذکور به لسان دلیل و بین غیرهی. جاییست که یک جامع عرفی قابل فهم نزدیک به فهمی بین موضوعی که مذکور در لسان دلیل هست و بین غیر اونی که در لسان دلیل ذکر شده یک جامعی وجود داره، مثل مثالی که زدم. البته او و قد لا یتغیر، وقد لا يتغير الموضوع بل يثبت انه غير منحصر فيه. گاهی هم البته در باب الغای خصوصیت موضوع تغییر نمیکنه، موضوعی که در اصل، بلکه ثابت میگردد به برکت الغای خصوصیت انه اون موضوع منحصر در اونی که در لسان دلیل ذکر شده نیست، بل غیره ایزن موضوع اون بلحب، بلکه غیر اونی که در لسان دلیل ذکر شده بل غیر او هم موضوع برای حکم هستش. پس حکم های اشاره متعدده، قانوناش متعدده. این در کجا رخ میده؟ و ذالک این عدم تغییر موضوع بلکه اثبات این که غیر او هم موضوع است، این زمانی است که لم یکن هناک ذاک الجامع العرفی، زمانی است که نبوده باشد در اون مورد اون جامع عرفی قابل فهم وجود نداشته باشه، که در اونجا عرف باز میفهمه که فرقی بین اونها نیست، بین ولو اون جامعه نیست، میفهمه این موضوع اون هم موضوع برای حکم هستش. مثل مواردی که مثلا گفتیم که یکی از جاهایی که القای خصوصیت میشه جاهایی است که عرف بفهمی از باب طریقیت ذکر شده. خب وقت میبینه یه چیز دیگه هم طریقه، میگه اونم پس بنابراین هم حکم داره، بدون اینکه بین این طریق و اون طریق ممکنه اصلا جامعی وجود نداشته باشه. خب این فرقی که اول بود، که این فرق از ناحیه موضوع بود که موضوع در تنقیه منات همیشه ثابته در اصل و فرع، اما در القای خصوصیت مختلفه، گاهی موضوع عوض میشه و تغییر پیدا میکنه به واسطه تنقیه منات، به واسطه القای خصوصیت، و گاهی تغییر پیدا نمیکنه. و هناک فرق اون جوهریون بین هما. حالا فرق دیگری که بین تنقیه منات و القاء خصوصیت وجود داره، یک فرق جوهری و عمیق و ماهوی است که بر نمیگرده به تغییر ظاهری و ابتدایی، و اون اینه که در باب تنقیه منات انتقال ما از حکم موجود در اصل به حکم موجود در فرع بر اساس یک استدلال و یک دلیل و تنظیم یک قیاسه که مقدماتی رو، مبادی را کنار هم میچینیم و استنباط میکنیم از اون دلیل و استنتاج میکنیم از اون دلیل که پس این حکم در فرع هم وجود داره. ولی در باب القاء خصوصیت اونجا تشکیل قیاس و استدلال و دلیل نمیدیم، بلکه همین که دلیل در اصل رو مشاهده کردیم و حکم در اصل رو مشاهده کردیم، به طور دفعی و حدسگونه ذهنمون منتقل میشه به اینکه موضوع این نیست، اون جامعه، یا در مواردی که جامعه وجود نداشته باشه اون دیگری هم موضوع همین حکم هست و این حکم برای او هم وجود داره. این تفاوت بین تنقیه منات و القاء خصوصیت به این نحوی که بیان شد نظیر اون چیزیست که در منطق بین فکر و حدس که دو راه دریافت مسائل و کشف مجهولات هست بیان شده. در منطق میگویند که فکر عبارت است از مجموع دو حرکت، یک حرکت از اون مجهولی که پیش روی ما قرار گرفته و میخواییم راجع به او فکر کنیم و او رو از مجهول بودن در بیاریم، حرکت از او به سوی مقدمات و مبادی که مناسب با اوست و توقع و انتظار این هست که اون مبادی و مقدمات بتونن راهگشا باشن و اون مجهول ما رو حل کنن و جهل ما رو بزداین. دو، حرکت ذهن از اون مقدمات و اون مبادی به سوی نتیجه و رفع جهل، از اینجا میره سراغ مقدمات، اون مقدمات رو چینش میکنه، روش تنظیم میکنه اون را، و از او برمیگرده و مجهول رو حل میکنه. که مرحوم حکیم سبزواری، حاجی سبزواری رضوان الله علیه، در منظومه منطق در یک دو بیت زیبایی که دارن، که ابتداعا تقسیم میکنن همه معلومات ما رو به تصوری و تصدیقی، بعد میفرمون کلون ضروریون و کسبیون و ذا من از ضروریه به فکرن اخذا. کلون یعنی هر یک از این تصور و تصدیق تقسیم میشه به ضروری و کسبی و نظری. وزا یعنی اون کسبی، من از ضروری، از ضروریات، به فکرن، به توسط فکر و اندیشه و به سبب فکر و اندیشه، اخذا تحصیل میشه و حاصل میشه. ما کسبیات و نظریات رو به برکت به برکت ضروریات به توسط فکر به دست میاریم. حالا فکر چیه؟ والفکرو حرکتون الالمبادی و من مبادیه الالمرادی. فکر حرکت به سوی مبادی است، یعنی از مجهول حرکت میکنیم به سوی مبادی و مقدمات، و من المبادی و من مبادیه الالمرادی، و از مبادی به سوی مراد که همون نتیجه باشه و کشف مجهول باشه، که مجموع دو حرکت، که البته قد یقال که مجموع سه حرکته، یه حرکت از مجهول به مبادی و یک حرکت بین المبادی، که اونا رو حرکت میکنیم بینشون و اونا رو زمیمه میکنیم، صغرا تشکیل میدیم، کبرا تشکیل میدیم اگر قیاسمون اقترانی باشه، یا جور دیگه ای تشکیل میدیم که قیاس استثنایی باشه، و از اونجا حرکت میکنیم به سوی نتیجه. پس یه حرکت از مجهول به مبادی، حرکت دوم بین المبادی، حرکت سوم من المباد المنتظمه الال مجهول و استنتاج و کشف مجهولمون. علایاله. پس اونجا در باب استدلال ما و در باب فکر مجموع دو حرکت یا سه حرکت رو داریم، اما در باب حدس مستقنی اینا هستیم. در اثر یک ذکاوت و قوه خاصی که خدای متعال به بعضی ذهن ها عطا فرموده، به مجرد اینکه یه مجهولی رو برمیخورن ذهنشون منتقل میشه که علتش اینه و کشف میشه اون مجهول براشون، نظیر یک الهام میمونه. فلذا فرمودن که اما الحد فهو ان یحضر الحد الوسط. حد وسط همون منات و علتی است که حکم برای ما روشن میکنه. یحضر الحد الوسط فی الذهن دفعتا. حالا فرق بین تنقیه منات و القاء خصوصیت، فرق جوهری و ماهویشون در کیفیت رسیدن به حکم در فرع است، که در مورد تنقیه منات با تشکیل استدلال و دلیل و این حرکت هاست، اما در باب القاء خصوصیت همین که میشنوه اذا اصابک الصبح فغسل، اذا اصابک الصبح دمن فغسل هو، میفهمه که صبح موضوعیت نداره و هر جسم ملاقی با دم است. فرمایند که و اونا که فرق جوهری بینهما، یعنی بین تنقیه منات و القاء خصوصیت، و هو انه فی الاول که تنقیه منات باشه، یستدل به وجود المنات للتعدی بعد تنقیه، استدلال میشه به سبب وجود منات برای تعدی، استدلال میشه بعد از اینکه البته تنقیه شد اون منات و به دست اومد، بعد استدلال میشه به واسه اون سه مقدمه‌ای که در بحث تنقیه منات گفته شد. و اما فسانی که القاء خصوصیت باشه، فلا یلاحظ المنات، اصلا منات مورد توجه واقع نمیشه بسیاری از اوقات، نمیدونه چرا گفته میشه بشور. نمیدونه چرا گفته شده ازا شکر رجل بین الثلاثه و الاربعه باید فلان کارو انجام بده، مناطشو به دست نیورده، ولی میفهمه که موضوع اعمه. او یتعدا به مجرد لحاظه، یا اینکه اگر هم منات رو بهش توجه میکنه و ذهنش به منات هم توجه پیدا میکنه، به مجرد لحاظ منات میفهمه که حکم در فرع وجود داره، بدون اینکه تشکیل قیاس و استدلال و اون حرکت ها رو بخواد بده. او یتعدا به مجرد لحاظه من دون ان یستدل بهی للتعدی، به مجرد لحاظ او اون تعدیه حاصل میشه بدون اینکه استدلال بشه به اون منات برای تعدی. یا فلا یلاحظ المنات او یتعدی، که معلوم بخونیم، یعنی بدون اینکه ملاحظه کند اون کسی که الغای خصوصیت میکنه، ملغی خصوصیت، ملاحظه منات رو بکنه، یا اون ملغی خصوصیت یتعدی به مجرد لحاظ منات بدون مندون ان یستدل اون ملغی خصوصیت بهی به اون منات برای تعدی. خب نظیر فرقی که ذکر شده است فی علم المنطق بین الفکر و الحدس، که چی ذکر شده؟ بین ان اون فرق و اون فرق مذکور عبارت است از این که ان الفکره و تردد بین المبادی و المقدمات و بین المراد. تردد در اینجا به معنی رفت و آمد و حرکته. اون تردد بین مبادی و مقدمات، که عطف مقدمات هم به مبادی عطف تفسیریه، تردد و حرکت بین مبادی و مقدمات و بین مراده، اون تردد و حرکتی که بین این دوتا است، که یکی از مبادی، یکی از مراد به مبادی و یکی از مبادی به مراده، که در شعر حاجی هم عرض شد. به خلاف الحدس لذی هو انقضاء المراد فی الذهن به مجرد انقضاء المبادی و المقدمات، اون به مجرد این که انقضاء مبادی و مقدمات در ذهنش بشه، دیگه تأمل و چینش و حرکت و اینا نداره و دفعتن براش حاصل می شود که حتی شاید در عبارت هم یک ایهام به خلافی باشه که انه از یه حرکتی که انه به مبادی میشه، ولی دیگه حرکت دوم وجود نداره. یه خود این ایهامو شاید عبارت داشته باشه، ولی که نه، اصلا در باب حدس هیچ حرکتی وجود نداره. دفعتن مسئله حل میشه که بله حکم در اونجا هم هستش دیگه، توجه به مبادی اصلا در باب حدس هم نیست. خب این فرق بین تنقیه منات و القاء خصوصیت. معناوین دیگری هم باز در فقه عامه یا اصول عامه داریم، مثل استحسان، مثل استصلاح و مصالح مرسله، یا مثل قیاس. ببینیم فرق بین تنقیه منات و اونها چیه. اما فرق بین تنقیه منات و استحسان، استحسان که از حسن مشتق شده، استحسان در لغت به معنای این است که ما یه چیزی رو حسن و نیکو بشماریم. استحسنهو یعنی ادهو حسنا، او رو حسن شمار. و در اصطلاح اصولیون عام تعاریف مختلفی براش شده که شاید اصح اون تعاریف به لحاظ موارد استعمال و کاربرد استحسان در استدلالات فقهی اونها بتوان گفت این دو تعریفه: یک، دلیل ینقده فی نفس المجتهد تأثر عبارته عن، یه دلیلی که گل میکنه بروز پیدا میکنه در ذهن مجتهد که عبارت و بیان مجتهد ناتوانه و قصور داره از اینکه او رو بتونه تبیین کنه و توضیح بده. مثل مواردی که گفته میشود یدرک ولا یوسف، درک میکنه اما نمیتونه او رو توضیح بده. این یک تعریف که شده برای استهزاء. تعریف دیگری هم که شده که باز بعید نیست که بهتر از تعریف دیگه باشه، اول عدول من حکم دلیل الى العاده لمصلحت الناس. یه دلیلی آمده یه حکمی رو گفته اما مجتهد از اون حکم عدول میکنه به خاطر اینکه مصلحت ناس رو در چیز دیگری میبینه. با اینکه دلیل شامل میشه، مثلا فرض کنید که دلیل حرمت ربا رو میبینه اطلاق داره و عموم داره، شامل رباهای مثل مراکز اقتصادی، بانک ها و مراکز مؤسسات مالی میبینه، اطلاق دلیل رو شامل میشه. اما به خیال خودش که حالا مصلحت در اینه، اینا مصلحت داره، عدول میکنه و میگه اینا حرمت نداره و معاذ الله اشکال نداره. خب این استحسان که معناش حالا تعریفشی که از این دوتاییست که گفتیم، فرقش با تنقیه منات روشن شد. ما در تنقیه منات حکم شرع رو دست ازش بر نمیداریم، بلکه علت و منات حکم شرع رو به دست میاریم، بعد به واسطه اون استدلال میفهمیم و کشف میکنیم که خود شارع در اون فرع هم، در اون موضوعی که در فرع هم هست، خود شارع نظیر اون حکم موجود در اصل رو دارد. پس تنقیه منات در حقیقت یه وسیله است، یه ابزار است برای اینکه بفهمیم شارع که این قانون را در اصل جلک فرموده، همون شارع خودش برای اون فرع هم و اون موضوع آخر هم نظیر اون حکم موضوع در اصل رو جعل فرموده. به خاطر اون مناطی که در اونجا در نظر شارع، که ممکنه اصلا ما حالا فرض کنید نفهمیم که اون منات حسنم داره یا نداره، ایناشو نفهم، ولی وقتی که او به خاطر اون منات اونجا اون حکم کرده و فرض اینه که مانع و مزاحم اقوایی هم نداره، خب معنا نداره که همون حکم در این فرم نکرده باشه. اما در استحسان شما میبینید که این نیست. در استحسان حکم شارع وجود داره طبقه یه تعریفش، دست ازش بر میداره لمصلحت الناس، و یه حکم دیگری خودش کنده جل میکنه. و یا اینکه یه دلیلی همینجور در ذهنش منقدم شد که خوبه این همچه دستوری بدیم، همچه حکمی بکنیم، که البته وقتی ازش سوال میکنیم چرا اینو میگی، میگه حس شیشه هم مثلا اینو میفهمم، نمیتونم دراتون توضیح بدم، میفهمم اینجوریه. و چون در استحسان این چنینیه و به یک پایه شرعی و یک امر شرعی بازگشت نمیکنه، علمای خاصه و امامیه نپذیرفتن استحسان رو، بلکه غیر از حنفیه و حنابله هم از مذاهب عامه اونها هم باطل دونستن و نپذیرفتن، و این اختصاص به حنابله و حنفیه داره. فمن قد عرفت فی ما مزا تنقیه المنات، تنقیه مناط رو در گذشته تعریفش رو شناختید. و اما الاستحسان ففی اللغه عد الشیء حسنا، در لغت به معنای شمردن چیزی است نیکو و حسن. و ذکر له فی الاصطلاح تعاریف عدیده، تعاریف بیشماری ذکر شده و تعاریف فراوانی ذکر شده. اصحها به ملاحظت استعمالی فی کلماتهم ان یقال، اصح اون تعاریف به ملاحظه استعمال این واژه استحسان در کلمات علمای عامه این است که گفته شود انه دلیل ینقده فی نفس المجتهد، استحسان دلیلی است که بروز و ظهور پیدا میکنه در نفس مجتهد که تأثر و عبارت هو ان، که عبارت مجتهد ناتوان است از بیان او، قد نمیده برای بیانش. این یا تعریف یا اینجور تعریف بشود اول عدول من حکم دلیل الالعاده، عدول بشه از حکم دلیل به سوی عادتی که بین مردم رایجه، لمصلحت الناس، به خاطر در نظر گرفتن مصلحت مردم، که البته این غیر از اون حرج و ضرر و اینهاییست که به واسطه او ما دست از اطلاقات ادله مثلا بر می داریم، چون خود شارع فرموده مثلا لا ضرر ولا حرج. حالا چرا اصح اون تعاریف به ملاحظه استعمالش در کلماتشون این است که اینجور تعریف بشه، استحسان به شکل اول یا به شکل دوم؟ حیث و ان الظاهر ان من قال به حجیته، چون ظاهر است که کسانی که قائل به حجیت استحسان هستن و هم الحنفیه و الحنابله، که اونا عبارتن از حنفیه و محنابله، ارادو من، ظاهر این است که وقتی به کلماتشون مراجعه میشه و به استدلالاتشون و اطلاقاتشون مراجعه میشه، ارادو من، اراده کردن اونها از استحسان اثبات حکم، اثبات حکم موضوعات را به مجرد کنه مستحسنا عند المجتهدین، به مجرد بودن اون حکم مستحسن و نیکو شمرده نزد مجتهدین، من غیر دلیل من قبل الشارع، بدون اینکه دلیلی از قبل شارع وجود داشته باشه، بلکه گاهی طبق تعریف دوم دلیل بر خلافش وجود داره. ولذا و به خاطر همین که دلیلی از شعار وجود نداره و فقط مستند به یک استحسان نزد مجتهدین هست، انکره و غیرهم، این استحسان رو به عنوان یک دلیل انکار کردن غیر از حنابله و حنفیه، هم از خاصه و هم از عامه، من الخاصه و العامه. و هازا مناسبون لأحد تعریفین، و هازا این اثبات حکم به مجرد بودنش مستحسن نست مجتهد، این مناسب با یکی از دو تعریفه که یا دست از شعر بر میداره و چون خودش منفعت پیش ناس میبینه این حکمو میکنه، و یا اینکه به خاطر اینکه در نفسش یه چیزی رو حسن دیده ولو اینکه نمیتونه اون رو توضیح بده یاد یه حکمی میکنه. از این جهت گفتیم اصح اون تعاریف ملاحظه کلمات خودشون این دوتا هست. خب روشنه که فرق بین استحسان به این معنایی که گفتیم و تنقیه مناط روشن شد همونجور که توضیح دادی. و عمل استصلاح و قد یعبر عن بالمصالح المرسله، خب عنوان دیگری که به او استناد میشه در فقه عامه عبارت است از استصلاح، بساط استصلاح، و مصالح مرسله هم بهش گفته میشه. فرق بین تنقیه مناط و استصلاح چیه؟ خب باید توجه ابتداعا بکنیم به معنای استصلاح و مصالح مرسله تا ببینیم فرق چیه. فرماید فهوه استصلاح که قد یعبر عن بالمصالح المرسله فهو عندهم الافتاء وفق ما يقتضي جلب المنفعه او دفع المفسده اذا لم يكن ثمه نص خاص او اجماع اون ینفیه او یثبتو. این است که فتوا بدیم طبق اونچه که جلب منفعت یا دفع مفسده او رو اقتضا میکنه، البته به شرط این که در اونجا یه نص خاصی از شارع نباشه یا اجماعی که نفی کند اون افتارا و اون حکم را یا اثبات کنه او را نباشه. در جایی که کنه منطقه الفراغی است که اصلا شارع چیزی نداره، یه اجماعی از فقها در اونجا وجود نداره که نفی کنه یا اثبات کنه اون حکم، از طرف شارع هم نصی وجود نداره. حالا اینجا بر اثر برای جلب یک منفعت یا دفع یک مفسده مجتهد بیاد فتوایی رو بده، این بهش گفته می شود استصلاح، یا گفته بهش میشه مصالح مرسله. چرا بهش گفته میشه مصلحت؟ فهوی فهیه مصلحتون، این منفعت یا این فتوا، فهیه اون فتوا، این فتوا مصلحت است، لانها تجلب نفعا و تدفع ضررا، چون یه منفعتی رو جلب میکنه بر مردم یا یه ضرری رو از اونها دفع میکنه، از این جهت بهش گفته میشه مصالح. یعنی چون منجر به مصلحت، این فتوا چون منجر به مصلحت منفعت بر مردم یا دفع مضرات بر مردم میشه، به لحاظ عاقبتش و نتیجهش اسم خودمون فتوا رو میذاریم چی؟ مصالح. و چون گفتیم شرطش اینه که نص خاصی از شارع نباشه، اجماعی که مثبت یا نافیش باشه نباشه، گفته بهش میشه مرسله، یعنی رها از این چیزاست. و هیه مرسلتون لانها، به خاطر اون فتوا، مطلقتون ان اعتبار شارع او الغائه، از اعتبار شارع یا الغا اشاره که نفی فرموده باشه یا اعتبار کرده باشه و اثبات کرده باشه هم آزاده. خب پس فرق استصلاح یا مسائل مرسله با استحسان هم اینجا روشن شد که در باب استحسان گاهی اصلا از شارع چیزی وجود داره، اما به خاطر مصلحت الناس عدول از اون میشه. اینجا اصلا شرطش اینه که وجود نداشته باشه، از شارع چیزی وجود نداشته باشه. دو این که اونجا یک دلیلی است که منقطع در ذهن شخص میشه که این حسنه و نمیتونه اون رو توضیح بده طبق اون تعریف دیگه، اما اینجا اصلا منفعت مشخصی رو یا مفسده مشخصی در بین هست و میگه من این حکم کردم برای جلب اون منفعت مشخص معلوم یا دفع اون مضرت مسلم معلوم و مشخص. خب حالا استصلاح که معناش روشن شد، فرق با او با تنقیه منات هم روشن شد که اصلا تنقیه منات همونطور که گفتیم راییست که با واسطه او کشف میکنیم که شارع خودش قانون دیگری را جعل کرده، نظیر هم قانون رو که در اصل جعل کرده، اما در اینجا چیزی رو کشف نمیکنیم که شارع انجام داده. و علاوز از زو یتزه افتراق و کل من هما، هر یکی از این استحسان و استصلاح ان تنقیه المناد، فرق اینها روشن شد با تنقیه مناد من دون الهاجه الى مزید بیان، دیگه بیان اضافه و زائدی رو لازم نداریم، خود توجه به تو تعریف های تنقیه مناد و تعریف استحسان و تعریف مسائل مرسله فرقش رو برای ما تبیین میکنه و روشن میکنه. خب این هم روشن شد. و اما المقارنه بینه و بین تنقیه مناد و بین القیاس که آخرین هم بود، این چون نیاز داره به این که ما قیاس رو خوب بشناسیم، تعریفش رو بدونیم چیه و بعد مقارنه کنیم، فلذاست که این رو حواله میدن به اونجا. و اما المقارنه بین او بین تنقیه مناد و بین القیاس فصوفت تزه مما نذکره فی مبحث القیاس انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.